سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. بیرون آسمان همچنان سخت و تیز بر رگهایش میکوبد. رسول بیش از پیش ویران از دود کردن عقرب بنا میکند به راه رفتن. سایه میخواهد، نرما میخواهد، سوفیا میخواهد. فقط وقتی تو هپروتی یاد او میفتی، نه توی مقاک شاعرانم یا در رنجهای قولاسایت، این وقت است که دوستش داری. به خانه سوفیا میرسد، در صدد است دهر بزند، اما دستش مثل افکارش در میان زمین و هوا معلق میماند. از او چه میخوای؟ هیچ، برگرد، فقط میخوام باش حرف بزنم. دیگه چی داری بهش بگی؟ تا به حال چی گفتی؟ هیچ. با صدا یا بی صدا، حرفی برای گفتن نداری، کاری نداری بکنی جز پروروندن فکر و خیال کج و کوچه. نه، حالا دیگه نمیخوام دورو برای این خیالات پرسه بزنم. همراهش میریم تاکستان تپه باغ بالا، مثل گذشته، تا عشق ما بتواند به کابل مشرف باشد. به او میگویم چقدر زیباست، او سرخ میشود. به پایش میافتم و میگویم نه فقط در برابر زیبایی بی آلایشش، بلکه همچنین در برابر رنجهایش سر تعظیم فرود میآورم. و او میگوید مدت هاست که با او این طور مهربانانه حرف نزدم. به او میگویم حرفهای زیادی برایش دارم، اما جنگ به ما فرصت گفتنش را نداده. او را میبوسم، او دستم را به دست میگیرد. از او میخواهم با من بیاید و از اینجا دور شویم، دور به دره زیبایی که در آن کسی قدرت سخنگویی ندارد یا هرگز رنگ شر و پلیدی را ندیدند. درهی به نام دره کودکی بازیافته. صدای پاهایی در حیات خانه سوفیا رسول را از دروازه دور می کند. دو زن چادری بیرون می آیند. آنها توجهی به اون نمی کنند و در کوچه بغلی ناپدید می شوند. کی بودند؟ سوفیا و مادرش؟ منو ندیدند یا منو نشناختند. من وجود ندارم، دیگه هیچی نیستم. سوفیا، صدایش در نمی آید و مثل قبل در میان تارهای صوتی گم می شود. به دیوار تکیه می دهد و رفته رفته روی زمین مچاله می شود. زانوها را بغل می کند و سر رویشان می گذارد. چشمها را می بندد. لحظاتی به قدر ابدیت در همین حال میماند. خواهد گفت همین جا، خواهد مرد همین جا، همین جا. و سالها و سالها بوده است، حتی به قدر ابدیت که اینجا بوده، در پای همین دیوار. سالها و سالها بوده، حتی به قدر ابدیت که اینجا چشم به راه سوفیا بوده و سوفیا هرگز او را نمی‌بیند، هرگز او را نمی‌شناسد.
رسول؟
صدای داوود را وامی دارد سر بلند کند. جوانک درست رو به روی او ایستاده و باک نفتی به دست دارد. سلام رسول. سلام. روی بام نیستی؟
خیال میکنه مادر میگذرد راحت باشم؟ سوفیا این روزها خیلی بیرون میرود.
کار میکنند.
آره هنوز تو خونه ننه عالیه. پیرزن غیبش زده و نازیگل از تنهایی میترسه. سوفیا بیشتر وقتا اونجاست. حتی شبا هم گاهی میاد دیدن ما.
باک نفت را زمین میگذرد.
سنگین است. تو دیگر نمیایی دیدن ما؟
من اینجا میبینی که.
جوانک دستها را به هم میمالد و باک را بر میدارد.
باید برم. مادرم منتظره.
صبر میکند که رسول بلند شود.
میای تو؟
میخواستم سوفیا را ببینم.
تو خونه است؟
نه گمونم رفته. شاید بیا چایی بخور.
باشه یه وقت دیگه.
داوود توی خانه رفته و نرفته. رسول بعد از قدری دل دل در میزند. داوود در را باز میکند.
نه به سوفیا بگو و نه به مادرت که من اومدم.
جوانک سری پایین می آورد و چنان سر به زیر می اندازد که انگار می خواهد غمش زیر پا به زمین بیفتد.
در را می بندد و سرخوردگی رسول را با خود می برد.
رسول باز بنا می کند به قدم زدن، اما پس از چند گام می ایستد. پول را از جیبش در می آورد. بر می گردد و بار دیگر در می زند. باز داوود در را باز می کند.
رسول بسته پول را به او می دهد. از اینم چیزی نگو. بدش به سوفیا. بگو پول فروختن کفتر هاست.
جوانک بار دیگر از داشتن این ثروت در دستهایش هاج و واج می ماند. دم در خشکش می زند تا رسول در گرد و خاکی که کامیونی هوا می کند غیبش می زند.
در خانه رسول نه یار محمد را میبیند نه زنش را، همینطور که امیدوار بود. میرود بالا به اتاقش. بچه ها رفتند، فقط مگس ها باقی ماندند که دور سینی پنیر و کشمش وزوز میکنند. دست مالی که روی غذا انداخته است یک سر سیاه است. سیاه از فضله مگس ها. رخت خوابش مثل همیشه آشفته و بی‌اعتناست. بی‌اعتنایی به کتاب‌ها هم سرایت کرده که همه جا پخش و پلاست و جلدهایشان پر از لک و پیست. همچنین به لباس‌های نشسته که در کنجی تلمبار شده و به کوزه خالی که روی کف اتاق افتاده. چرا همه چیز به برگشتن بی‌اعتناست؟ لیوانی برمی‌دارد. همه چیز مرا نادیده می‌گیرد. لیوان را روی رخت خواب می اندازد و از پنجره به حیاط زل می زند. خالی است. خالی از جیغ و داد بچه ها. حالا دیگر هیچ چیز مرا نمی شناسد. موشی بی اعتنام از اتاق می گذرد. چطور می توانم با این بی اعتنایی دار و ندارم کنار بیایم؟ لگدی به بالش می زند و زمانی دراز وسط اتاق می ایستد. چیزی بدتر از این نیست که دیگر به دنیای خودت تعلق نداشته باشی. هیچ شیئی نمیخواهد مال من باشد. هیچ کس نمیخواهد مرا داوری کند. این براءت شاید وجدان هر آدم دیگری را پاک کند. اما مرا از جنایتم، از عملم، از وجودم محروم میکند. و تا آنجا که راز عملم ناگشوده بماند به همین حال باقی خواهد ماند. اگر رسول اینقدر آشفته نبود و این همه نگرانی نداشت، اگر دفتر یادداشت سوفیا در دستش نبود، روی دوشک دراز میکشید و تسلیم خیالات میشد. اما حالا وقتش نیست. باید حالش واقعا خراب باشد. دل مشغول. فراری از دیوان خانه علی آباد. که حالا به این فکرها بیفته. سینی را بگذار زمین، در را ببند و برگرد سر نوشتن. دفتر را باز میکنم.
سوفیا، هیچ وقت نبوسیدمت، میدانی چرا؟
بعدش چی؟ چون
قدرت زیادی لازم بود که بیگناهی تو را ببوسم. این دیگر چه مزخرفی؟ چرا افکارت نمیتواند روشندر و سرلاستر باشد؟ بیگناهی تو را ببوسم؟ یعنی چی؟ اگر این طور بنویسی سر به سرت میگذرد و میگوید بیگناهی مرا بشکن، مرا ببوس، آن وقت من به تو قدرت میدهم. رسول درمانده دفتر را میبندد، پرتش میکند روی کتابها و تلپ میافتد توی رخت خواب. چشمها را میبندد تا در سکوت و تاریکی کلماتی را که میخواهد بجوید. اما صدای پاها روی پلکان او را از رخت خواب بیرون میکشد. رسول، رزمالدینم، تنها نیست. یکی دارد پچ پچ میکند. رسول جنب نمیخورد. رزمالدین تکرار میکند. رسول! و به در میکوبد. پس از مکس کوتاهی دخترهای یار محمد را صدا می زند. سلام دخترها، رسول رفته؟ هر دو با هم گفتند. نه، تو اتاقشه، شاید خوابیده. رسول توی دلش فریاد می زند. الهی خفه بشوید. پا می شود. رزمالدین در را که از تو قفل است تکان تکان می دهد و باز داد می زند. رسول! محکم در می زند. رسول در سکوت غر می زند. بابا، یه لحظه مهلت بده. بعد در را باز می کند. رزمالدین به محض ورود میگوید اینم حضرت علی سرآخر. دو روزه داریم دنبالت میگردیم. پشت سرش مرد لاغر ریز نقشی است که دستار سفید به سر گذاشته. رسول، فرمانده رستم لطف کرده آمده دیدنت. و فرمانده به طرف رسول میآید. رسول عزیزم، و در آغوشش میکشد. چه خوب که آخرش دیدمت. رسول سرد و نامهربان قدمی به عقب می‌گذارد. رستم منتظر دعوت به درون اتاق در درگاهی می‌ماند. رزمالدین ابتکار عمل را در دست می‌گیرد. فوری می‌رود توی اتاق و برای خوشامد تعارف می‌کند. رستم وارد می‌شود و بنا می‌کند به یک نطق تشریفاتی. رسول عزیز، من از طرف مادر معززت آمدم. نمی‌دانم از کجا شروع کنم. دو خبر از خانواده‌ات برایت آوردم. یکی خبر بد، ناخوشایند و بسیار غم‌انگیز است. دیگری سرشار از امید. باید با اندوه فراوان بگویم که پدرت که مسلمان خوب و پاکی بود شجاعانه جانش را به خداوند رحمان تسلیم کرده است. او شهید شد. به تو تسلیت میگویم. بهشت نصیبش باد. به درگاه خداوند رحمان رحیم دعا میکنم که به بازماندگانش شکیبایی و طول عمر با عزت عنایت فرماید. دستها را به دعا بلند میکند و میخواند انا لله و انا الیه راجعون. بعد از این ساکت میماند تا رسول به حرف بیاید. رسول بدون احساس به او ظلم میزند. رستم که بیش از یک خوردن دست پاچه شده با احتیاط به رزمالدین نگاهی میاندازد و بی آنکه منتظر شود دعوتش کنند کفشهایش را در میآورد و روی تشک مینشیند. رزمالدین هم همینطور. دوتایی به رسول خیره میشوند که بدون احساس کمی دورتر مینشیند. سکوتی دلگیر که رستم میکوشد با تعارف سیگار به رسول که رد میکند و رزمالدین آن را بشکند. بعد نطق خود را پی میگیرد. البته مادر عزیزت به من گفت که این حادثه تأسف بار را با نامه به اطلاعت رسانده، اما میبینم که نامه به دستت نرسیده. سر پایین آوردن رسول و ابرو در هم کشیدن برای آنکه نشان بدهد قطعا نامه را دریافت کرده فرمانده را بیش از پیش ناراحت میکند. وقتی رسول لای کتاب‌ها جستجو می‌کند و نامه مادرش را می‌یابد و آن را جلوی چشمان خیره مهمانان در دست تکان می‌دهد، رستم درمانده می‌شود. بعد سر جای خود برمی‌گردد و با خونسردی مگس‌کش پلاستیکی را برمی‌دارد تا مگس‌هایی را که دور سینی کشمش پنیر جمع شده اند بتاراند. فرمانده می‌پرسد: پس نامه دستت رسیده؟ ولی مادر محترمت تصور میکند از شهادت پدرت خبردار نشده ای. از وقتی نامه را فرستاده منتظر بوده بروی پیششان. رسول نگاه سرزنش‌آمیزی به رزمالدین میاندازد و او سر پایین میآورد و به نوک انگشتان خود چشم میدوزد و با ترس منتظر میشود. مبادا پسرمونش بگوید پدرم برایم کمترین اهمیتی ندارد، چه زندهش و چه مردهش. انگار رزمالدین با رستم از این موضوع حرف نزد، اما چرا؟ باید میزد؟ رسول مگس کش را روی مگسی که جلوی او به زمین نشسته فرود می آورد و مگس له شده را به طرف در پرت می کند. رستم پیام را در میابد، خشمگین است و به زحمت میتواند خودداری کند. خودت وظیفه جوان افغان مسلمان را میدانی، ادای دین به پدر و مادر از مهمترین ارزش های ماست، خون پدر ارزشمند است، همه انتظار داریم برای انتقام از قاتلش قسم بخوری. حرفش با فرود آمدن مگس‌کش روی مگس دیگر قطع می شود. با عصبانیت بر می گردد طرف رزم‌الدین. می دانی مادر و خواهر این جوان چقدر عذاب می کشند. اگر بشنوند با آنها و ابراهیم فقید چه رفتاری می کنند.
رزم‌الدین سر پایین می آورد و در این حال تصور می کند رسول چه فکری به سرش زده. نه، شاید خیالشان از مرگ پدر راحت شده باشد. رستم از سکوت رسول هرچه بیشتر دلخور می شود.
پوک عمیقی به سیگار می زند و منتظر می ماند.
بیهوده کاسه صبرش لبریز می شود. محض رضای خدا چیزی بگو. رسول مگس کش را ول می کند و مدتی طولانی با تحکم به او زل می زند. رزم‌الدین می داند دقیقا در درون رسول چه چیزی در جوش و خروش است، اما نمی فهمد چرا پسر عمویش سکوت اختیار می کند.
از روی احترام از او بعید است.
لابد کلمات را سبک سنگین می کند تا مثل همیشه به بهترین وجه بد و بیراه نثار آنها کند که به نام سنت، شرف، مذهب مردم را به قتل یکدیگر و انتقام از هم تشویق می کند و به این ترتیب به جنگ موجود خوراک می رساند. می دانی کی پدرت را کشت؟
رسول شانه بالا می اندازد. عین خیالش نیست.
یک دزد، یک کلاهبردار، و به خاطر پول او را کشت. به خاطر پول.
پس لابد گرسنه مانده بود. انتقام گرفتن از آدم گرسنه بی‌معناست. پدرم که کمونیست بود مدام میگفت به خاطر تأمین عدالت برای گرسنه ها میجنگد. اغنیا را کشت تا فقرا را نجات بدهد، مگر نه؟ لابد روحش شاد میشود که ببیند چند تا گرسنه از پولش شکم خود را سیر میکنه.
رزم‌الدین از تصور افکاری که در ذهن رسول دور می‌زند به وحشت می‌افتد. با این حال تعجب می‌کند. نه، تعجب نمی‌کند. خیالش راحت می‌شود که می‌بیند رسول ساکت است. بهتر است از فرصت استفاده کند. بنابراین رو می‌کند به رستم که از طرف رسول عذرخواهی کند. پسر عمویم این روزها حال خوشی نداشت، اما حرفش ناتمام می‌ماند. چون رسول یک هوپا می شود، کفش های رستم را می گذارد بیرون در و علامت می دهد که بزند به چک. رستم دیگر جوش می آورد، به پا می جهد و داد می زند: چه پسر بیادبی، چه نمک نشناس. بعد رو به رزم‌الدین: اگر به احترام مادر و خواهرش نبود، در جا با یک لگد دل رودهش را می ریختم بیرون.
جلوی پای رسول روی زمین توف می کند، اما پیش از آن که رسول واکنشی نشان دهد، رزم‌الدین با مهارت رستم را می برد بیرون در. رسول در را پشت سرشان می بندد و وسط اتاق می ایستد و می شنود که پسر عمویش پشت سر فرمانده می دود:
لطفاً عصبانی نشو، به دل نگیر، مریض است به خدا. از وقتی پدرش مرده رفتارش عجیب و غریب شده، همه از کردارش گله دارند. همچنان که در کوچه دور می شود صدایشان فروکش می کند.
این داستان ادامه دارد.